بسم الله الرحمن الرحیم. آیا بودت که خاطرم شاد کنی، شیرین صفتان یاد فرهاد کنی؟ این دل که خرابه هوا و هوس است، با عشق علی دوباره آباد کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان علاقمند و همراه، از جلسه پیش وارد بحث مرگ چیست، فلسفه مرگ نسبتش با زندگی چیه، وارد این بحث شدیم و همچنین نسبت این بحث با بحث فنای فی الله و بقای بالله عرفانی و نکته نظرات حضرت استاد جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی رو در این رابطه داشتیم که در واقع به یکی از سوالات شما عزیزان پاسخ دادن استاد، و اون این بود که مرگ نه تنها نیستی نیست، عدم نیست، بلکه حیات از دل او ایلاج و اخراج می شود. خلق الموت و الحیات معنیش همین بوده است. در واقع کل نفس ذائقت الموت، اگر مرگ نباشد حیاتی نیست. اینها لازم و ملزوم یکدیگرند و در واقع پایه های تکاملی ما را در زندگی تشکیل می دن که مرحله به مرحله، پله به پله، تا انشاءالله به ملاقات خداوند متعال، وطن معلوف، شهر اصلی خودمون که لقاء الله هست، هممون انشاءالله نائل بشیم. باز میپردازیم به جنبه های دیگری از این بحث، مخصوصا دیبایی های بحث اونجاست که دیدگاه های یکی از حکیمان بزرگوار و مظلوم، به تعبیر استاد شهید راه وحدت و کثرت، حکیم عمر خیام بپردازیم که هم دغدغه زندگی داشتن و هم دغدغه مرگ. انشاءالله از الهامات اون بزرگوار هم در این بحث استفاده خواهیم کرد. استاد عزیز، ضمن تشکر از بحث های شیرین شما که ابهام زدائی میکنه و در واقع افکار بینندگان ما رو با حقیقت مرگ و زندگی آشنا میکنه، به جنبه های دیگری از بحث مرگ میپردازیم که در واقع سوال بسیاری از بینندگان عزیز ما بوده است. من همینجا به بینندگان عزیز و علاقمند به مباحث کلامی و عرفانی عرض بکنم که هر نوع سوالی دارید از طریق شماره برنامه‌مون، ایمیل هایی که میزنید، ما اینها رو قطعا دستبندی میکنیم و در طول برنامه انشاءالله به سوال های شما پاسخ خواهیم داد. استاد، دیدگاه جناب ملا صدرا را مطرح میکردیم در ذیل آیات یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ایشون خب یک تعبیری بیان فرمودن که در واقع حیات صادر میشه از مستری به نام موت. باز یک تعبیر دیگری دارن که نسبت مرگ، نسبت حیات با مرگ رو مثل دانه با بهار میگیرن. این خیلی باز تعبیر زیبایی است که انسان مرگ رو بهاره حیات خودش ببینه، دیگه اون ترسی که بحثش در جلسه پیش بود خواهد ریخت. که البته نعل به نعل جناب مولوی هم الحق و الانصاف در قالب شعر همون دیدگاه های ملا صدرا رو خوب بیان میکنه. این بهار نوز بعد برگ ریز، هست برهان وجود رستخیز. خیلی ها میگه کدام دانه در زمین فرو رفت که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یعنی در واقع این نگاه استاد چه نگاهی است که انسان مرگ را بهاری ببینه برای پرورش دانه‌ای که در وجود او هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب به دنبال مباحث گذشته برمیگردیم به این که نسبت مرگ و حیات، که ضمن این که تقابله اساس تحوله، اساسا تحول بدون تقابل نمیشه. حالا میتونی بگی که تقابل از تحول در میاد یا تحول از تقابل؟
لازم ملزوم نیست.
بله لازم ملزوم هست. منتوش حالا کدوم لازم هست کدوم ملزوم میتونه قابل بحث باشه. این تحول است که تقابل میزاید یا این تقابل است که تحول میزاید، میتونه قابل بحث باشه. ولی لازم ملزوم قطعا هست. هیچ تحولی بدون تقابل نیست. تحول اگر یک نواخ باشه و تقابل نداشته باشه به گذشتهش، تحول نیست در واقع.
زندگی هم همینه.
اصلا یک نواختیه.
بله.
و تقابل هم بدون تحول نمیشه. تقابل یعنی رفع یک مقابل و رسیدن به مقابل دیگر، و دو مرتبه رفع این مقابل و رسیدن به مقابل دیگر و هاکذا. حالا مجرا، پس همینطور که شما اشاره کردید، اگر همیشه امروز باشه، اصلا خورشید غروب نکنه هیچ وقت و همیشه روز باشه، بسیار سهمناک خواهد بود. و ما بدانیم که هیچ وقت شب دیگه وقت فرا نخواهد و همیشه هم امروزه، اونم وحشتناکه. شب می رود روز می آید و روز می رود شب می آید.
اتفاق جناب مولا صدرا ایلاج یولج اللیل،
ایلاج همینه،
ابداع هم گرفته.
بله بله،
یعنی امروز با دیروز کاملا متفاوته.
همینطور هم تفاوته و در این حال به دنبال همه. در این تفاوت یک دیگر رو میخواهند و ترد، هم ترد میکنن هم میخواهند. در واقع متقابلن، اصلا معنی تقابلن ترد یکی دیگری را. اصلا تقابل یعنی یکی دیگری رو ترد، شب روز رو ترد میکنه و روز شب رو ترد میکنه. اما در این ترد به هم چسبیدن که هیچ وقت هم جدا نمیشن، هیچ روزی از شب جدا نمیشه و هیچ شبی منفصل از روز نیست. ضمن اینکه یک در ترد میکنن به هم وصلن. این خیلی مسئله مهمیه. همین تضاد دیالکتیکی یعنی همین دیگه. دیالکتیک یعنی در اینی که همدیگر رو ترد میکنن سخت به هم چسبیدن. زوجیت یعنی همین. زوجیت اصلا در عالم، اصلا این عالم عالم زوجیته. حالا زوجیت ما معمولا در زن و مرد میبینیم، در همه چیز هست، در نباتات هم زوج و مذکر و مؤنث هست، زوجیت در نباتات هست، در جمادات هست، در حیوانات هست و در انسان هست. زوجیت اگه همه مرد بودند و زن نبود چه فاجعه ای بود، و اگر همه انسان ها زن بودند و مرد نبود،
خلقل ازواج
کلها عالم عالم زوجیته. و زوج یعنی تقابل. البته ضمن میخوام یه استفاده اخلاقی اینجا بکنم، حالا حسن استفاده کنم یا سوء استفاده، که در زوجیت تفاوت هم هست. وقتی میگیم زوج یعنی ضمن این که به هم بسته هستن، زوج یعنی به هم بستن، تفاوت هم دارن. یک ثانیه محض بین زن و مرد که نمیشه که. حالا من در حقوق نمیگم، بحث حقوقی نمیخوام بکنم، البته زنها حقوق خودشونه دارن، مردم حقوق دارن و همه حقوق مساوی دارن، اما نباید از یک مرد انتظار زنانگی داشت و از یک زن انتظار مردانگی، از شب نباید انتظار روز داشته باشه و از روز نباید انتظار شب. و این تقابل ضمن طرد یک دیگر که هر کدام طارد دیگریست، جاذب دیگری هم هست. مرگ و حیات هم همین تقابله، مرگ و حیات همین تقابله، و این تحول میزاید و تحول اساس تکامله. حالا توجه کنیم از مفاهیم به دنبال هم میریم دیگه ها. از تقابل تحول و از تحول تکامل. آیا کسی میتواند انتظار تکامل داشته باشد با صرف نظر از تحول؟ بگه من هیچ گونه تحولی را نمیخواهم، دوست ندارم، اما تکامل میخوام. این یک آرزوی ابلهان است و اصلا شدنی نیست. اگر موجودی تکامل میخواهد، که هر موجودی میخواهد، حالا یا به زبان حال یا به زبان قال، هر موجودی تکامل خواه است، اصلا خصلت هستی کماله و کمال طلب. اگر هر موجودی تکامل میخواهد، که همه موجودات میخواهند، تحول رو باید بپذیرند. و اگر تحول را پذیرفتند، از تحول نباید ناراحت باشند. این جهل آدمی است که نسبت به تحول یه ترسی هم انسان داره. البته ترس همینطور که عرض کردم، چون آینده رو نمیدونه، یه قبیل براش ترسناکه. اما اگر پذیرفت اصل تحول را، باید خودشو آماده کنه. اما یه ریسک هم هست، توجه کنی که زندگی توامه با ریسک. آقای لاریجانی، اصلا خود زندگی کردن یه ریسکه. اگر کسی بگه من زندگی میکنم با هیچ ریسکی روبرو نیستم، یعنی هیچ خطری روبرو نیستم، سخت‌تر اشتباه. زندگی ریسکه. من نمیدونم لحظه بعد من متحول میشم، در فعلم، در قولم، در حالتم، و حتی اگر مولا صدرای فکر کنیم در جوهرم، حتی در جوهرم. ایشون دیگه عالی‌ترین حرفو سرمطلحین زده، و این اساره تعلیمات حکمای گذشته است. اساره تعلیمات حکما و عرفای گذشته همینی که سیستماتیک فرموله شدن در فلسفه سرمطلحین به عنوان حرکت جوهری مطرح شده. حرکت جوهری یعنی چی؟ اگر جوهر حرکت میکنه، اعراض هم حرکت میکنه به تبع جوهر. اگر ذات حرکت میکنه، افعال و صفات هم حرکت میکنه. و اگر جوهر حرکت میکنه، همه هستی در حرکت است. و اینجا بد نیست که ضمن اینکه ما از حرف عرفای خودمون داریم حرف میزنیم به حکما، یک سری بزنیم به یک فیلسوف بزرگ یونانی در 2500 سال پیش که کلام جاودانه فرمود، اون هراکلیتوس بود. اون گفت که دو بار به یک رودخانه نمیشه وارد شد، دو بار به یک رودخانه نمیشه قدم گذاشت. وقتی شما وارد رودخانه شدی و عبور کردی، مرتبه دوم که بخوای عبور کنی، این آب دیگه آب دیگره. اون آبی که شما مرتبه اول ازش عبور کردی رفته، حالا مرتبه دوم با آب دیگری روبرو هست. زندگی تحول است و تحول یکی از آثارش مرگ و حیات، همون که ما اسمشو مرگ و حیات میگذاریم. ببینین هر شما شعرشو خوندی، فصل زمستون میرود بهار میآید. بهار کاملا غیر زمستانه و ما آرزوی بهار رو داریم در زمستان. بهار میرود تابستان میآید و تابستان میرود پاییز میآید و برگ ها فرو میریزد. برگ هایی که روز سبز و خرم بود و نشاط آور بود در فصل بهار، در فصل خریف در پاییز میریزه فرو. و دو مرتبه این ریختن مقدمه یک زایش دیگری است. این فرو ریختن برگ ها از درخت ها مقدمه یک زایش دیگری است و بهار دیگری و بهاران و بهارها و بهارها لایتناهی در پیش است. بهاران و ما همواره باید در انتظار باشیم و تحول رو بپذیریم. منتها مسئله تحول و دیالکتیک در دو سطحه، یک دیالکتیک زیستی است که قبلا اشاره کردیم در جلسه گذشته، که خب بسیاری علمای زیستشناس، علمای علم الحیات در این باب سخنها گفتن، شاید ما در اون بحث خیلی وارد نشیم. اینو محاسبه شده از نظر علمی تکاملات زیستی که ما وارد اون بحث نمیشیم. ما اینجا یک تحولی که اسمش تحول الهی میگذاریم، تحول روحی میگذاریم، یا به تعبیری که من عرض کردم دیالکتیک توحیدی، این هم یه مسئله است. روح مرتب، روان ما که به تعبیر حکمای ما نفس ناطقه ما، مرتب در این تحولات بدنی و در زندگی خودش پالایش پیدا میکنه و باید پالایش پیدا کنه. البته این پالایش اگر مواظب نباشه انسان، با خطر آلوده شدن بیشتر توأمه ها. این پالایش میتونه که به آلودگی بره. در طبیعت یک نواخته، حرکت طبیعت یه حرکت معینی است، مسیر خودشو طی میکنه، اشتباه طبیعت اشتباه نمیکنه، راه خودشو داره میره، داره اون که راهی که باید بره میره، یعنی در هستی براش تعبیه شده، داره راه خودشو میره. اما در این وسط تحول روحی که من اسم دیالکتیک توحیدی گذاشتم و تکامل انسانی به معنی معنوی کلمه، خیلی هوشیاری لازمه. اگر انسان غفلت بکنه، چه بسا این تحول به طرف فساد و تباهی باشه، و اگر متوجه باشه به طرف تعالیه. و همینطور که عرض کردم، تعالی به این است که تعینات رو رها بکنه و از تعینات بمیرد. این همون چیزی که عرفای ما همیشه و همیشه در همه آثارشون مطرح کردن، اسمشون مرگ اختیاری گذاشتن. ما دو تا مرگ داریم، یه مرگ طبیعی است که هر موجودی به موقع در طبیعت میمیره. به قول شاعر، هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مردی که به اختیار میرد مرد است. یه مرگ اختیاریه. مرگ اختیاری یعنی چی؟ یعنی من به اختیار بمیرم. یعنی چه به اختیار بمیرم؟ یعنی از تعیناتی که من رو در زنجیر کشیده، در زنجیر خودش گرفتار کرده، از قید تعلقات رها بشم، بمیرم از تعلقات، یعنی تعلقات رو رها کنم. مردن از تعلقات یعنی رها شدن. این یک حیات تازه است. و حافظ شیرازی هم، اون عارف بزرگ، به همین مسئله اشاره کرده در اون شعر معروف خودش که ترک تعلقات رو آرزو کرده. بله. که شعرش شما اگر حفظ داشته باشی میتوانی بخوانی. به هر صورت جریان عالم بر تحول و جریان انسان هم در نفس و بدن، هر دو در تحول. و حالا ما رو تحول نفسانی صحبت میکنیم. تحول طبیعی و بدنی رو یه پزشک برای شما توضیح میده. تحول نفسانی انسان به تکامل است و تکامل وقتی معنی داره در این تحولات که یه غایتی، غایت نهایی در نظر گرفته بشه. یعنی اگر چونچه غایتی نباشه تکامل معنی نداره. یکی از مسائل مهمی که همواره بین الهیون و طبیعیون درگیری هست همینه. شاید هیچ عالم طبیعی و هیچ زیستشناسی و همه این داروینیست ها که پیروان داروینن و این مکتب های طبیعی مادی همه اونا تحول رو قبول دارن و هیچ کس منکر تحول نیست، منتها اونا نفس تحول رو تکامل میدانن، میگن خود این تحول یه نوع تکامله. اول سوالی که اینجا مطرح میشه که سوال فلسفی است، آیا نفس تحول تکامله یا تحولی که به یک مقصد نهایی به پیش میرود تکامل است؟ بحث مهم اینجاست. اگر غایتی برای خلقت در نظر گرفته نشود و این موجودی که داره در تحول گام برمی‌داره غایتی برای خودش در نظر نداشته باشه، نفس تحول رو ما تکامل نمی‌دانیم. اتفاقا داروین هم که حالا میگن تکامل داروینی، کلمه تکامل رو خود داروین بنده خدا به کار نبرده، اون از ایولوشن سخن که ایولوشن این واژه‌ای است که او به کار برده. ایولوشن تحوله نه تکامل. اما آیا هر تحولی تکامل است؟ من پاسخ خواهم گفت که نه. شما اگه یه چرخه رو مرتب بگردونی، دور بزنی، یه چرخه مرتب دور بزنی، از قرنها سالها یه چرخه بگرده، آیا این چرخه در گردش دوری خودش تکامل پیدا میکنه یا نه؟ هی دور میزنه، در جا میزنه، این تکامل نیست. تحولی به تکامل میرود که دور نزنه و هدفی در پیش داشته باشه و به هدف خودش آگاه باشه. خود هستی در تحولات زیستی هدف داره و انسان که یک موجودی است در این عالم زندگی میکنه، انسان هم باید هدف دار باشه و اگر هدف نداشته باشد یا هدف را نشناسد تحولاتش به تکامل نمی انجامد.
بسیار نکته ظریف استاد. پس من تا حالا سه خصیصه برای این دیالکتیک توحیدی شما به دست آوردم از بیانات شما. یکی این که موت و حیات با هم تقابل دارن، در عین تقابل منشأ تحول هستن، و سوم این که هماغوش یک دیگرن، همجنسن. و بحث مهمتر از همون تکامل که غایتی باید داشته باشه، غایتی متعالی که انسان رو بکشه. اتفاقا حالا تعبیر ملا صدر هم همینه، یعنی من نگاه کردم به آثار ایشون، والله خلقکم ثم یتوفاکم، اصلا از توفا شما فرمودید که هماغوشی که با هم خیلی مهربانن، محبت می‌فرسن. اصلا باز در یه جای علامه ستیدر می‌فرماید کل نفس زائقه الموت، زائقه الموت، زائقه یعنی اگر کششی از طرف مرگ نباشه نفس رو نمی‌چشه، با علاقه می‌چشد او را، مثل علاقه همون طفل به پستان مادرت. خیلی این تعابیر لطیفه. یا فرمود الذین یتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، همین سلام علیکم یعنی چی؟
درود بر شما،
درود بر شما، آفرین، یعنی او رو استقبال میکنه، هماغوش او میشه. یعنی اگر بشر بتونه که مرحله بعد، یعنی منزل بعدی که از او استقبال میشه، او رو در آغوش میگیرن، در یه منظر بلندی میبرن، اصلا نگاهش به مرگ و زندگی عوض میشه. اون چیزی که حکیم عمر خیام با همه وجودش در کتاب الکون و تکلیف دنبال این بوده همین نکته است. حالا من میخواستم یک سوالی در این رابطه بکنم، منتها اجازه بدید که ما ابتدای میان برنامه ببینیم انشالله در همین چهار عنصری که حضرت عالی، من از بیانات حضرت عالی استخراج کردم رو در کلام حکیم بزرگوار حکیم عمر خیام انشالله دنبال بکنیم. استاد، همطور که طرح سال شد بر اساس بیان شما در رابطه با مرگ و حیات به این نتیجه رسیدیم که در واقع مرگ و حیات در وجود انسان با هم تعامل دارن تا او را به یک مقصدی متعالی برسانن. به نظر من این به زیبایی در کلام حکیم عمر خیام به چشم می‌خورد که اصلا چرا انسان تکلیف دارد. تکلیف در واقع میگه همون جستجوی اون غایتی است که برای آن آمدیم. این همه دغدغه دارد و ابهام‌گویی هایی که تو بعضی از روایات او هست، یا اصلا رویکرد ایشون از حوزه فلسفه مشایی ناگهانی به گستره شعر، شاید یکی از دلیلش همین باشد. ایشون تمام بیاناتش رو در یک غزل، در یک شعر جناب مولوی هست. البته من این شعر رو میخوانم از باب این که دیدگاه حکیم عمر خیام رو بر این مبنا توضیح بدیم، که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که از مردن کم شدم. با این مرکا انسان چیز ازش کم نمیشه. جمله دیگر: بمیرم از بشر تا برآورم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، از ملک هم باز باید از ملک قربان شوم، اون چند در وصف ناید آن شوم. اون چیزی که حکیم عمر خیام دنبال جستجوی آن بوده و گاهی تو این دغدغه درونی او سرریز میکنه در غزلیات او، منشأ بعضی از ابهامات یا حتی تهمت ها به ساحت این بزرگوار شده است، رو میخوام یه مقدار اینجا شفاف سازی کنید.
بله، همینطور که فرمودین کاملا ارتباط هست بین این اشعار مولانا که قرائت فرمودین، از جمادی مردم و نامی شدم، تا میرسه به جایی که از فرشته هم بالاتر میرد، و اونچه اندر وهم ناید اون شوم، یا اندر وصف ناید اون شوم، که اون دیگه خیلی مقام بالایی.
پس عدم گردم عدم چون
ارغنوم، گویدم که نا الیه راجو. دقیقا خیام چنین فلسفه‌ای داره، و همطور که اشاره کردیم در این کتاب عظیم که از نظر حجم کوچک است و از نظر محتوا بسیار بزرگ، کتاب الکون و تکلیف، که کمتر خونده شده، حدود بیش از 1000 سال که از وفات حکیم عمر خیام میگذرد این کتاب کمتر خونده شده، و این یک از تأسفی است برای جامعه ما که چرا یک حکیمی به این بزرگی کتاب فلسفیش اصلا نمیشناختند. عرض کردم و
رسالت الوجود هم داره،
رسالت الوجود هم داره. همونطور که عرض کردم، خود انتخاب این اسم بسیار شگفت انگیز و پرمعنی است، که اصلا میشه بحث ها کرد که انتخاب این اسم رو چگونه حافظ برگزیده این اسم رو. الکون، کلمه الکون، اون اشاره به هستی است، خود هستی، ولی هستی بار سنگینی بر دوش ما می نهد. بعضی تعبیرات فارسی هم امروز از بار هستی سخن می، هستی بار داره، هستی بی بار نیم، بار هستی. میتونیم در یک کلمه اسم کتاب حکیم عمر خیام که الکون و تکلیف است به عربی نوشته، که خب اون زمان رسم بوده باید به عربی می نوشته، از پیشون خب وارد شعر شد و فارسی رو هم احیا کرد. الکون و تکلیف رو میتونیم بار هستی تفسیر کنیم. بله، بار هستی. من وقتی
بار یعنی هم مسئولیت.
بله، بار، بار هست، هستی بار داره. هستی سبکبار نیست، بیبار نیست. من که مظهر هستی هستم، این هستی من یه باری داره، یه مسئولیت. هستی با مسئولیت توامه، البته نه هستی حیوان، چون حیوان به یه معنی وجود را نمیشناسه. اصلا وجود شناسی کار حیوانی، اگزیستانسیالیزم یا وجود، هستی شناسی، هستی معابی کار انسانه. حیوان چون هستی رو نمیشناسه مسئولیت هم نداره، ولی انسان که هستیست، مظهر هستیست و هستی شناس است، و هستی شناس است، الکون یعنی هستی شناسی، هستی رو میشناسه، مسئولیت قرین با هستیست. نمیشه هستی باشه و مسئولیت نباشه. این کلمه تکلیفه که خیام به کار برد. الکون و تکلیف یعنی هستی و مسئولیت. حالا هستی که هستیست، که خب ما کم و بیش در باید صحبت کردیم و حالا شاید در آینده بیشتر صحبت کنیم، اما مسئولیت هستی چیست؟ تمام سخن ما اینجاست که هستی چه مسئولیتی داره و در برابر چه کسی مسئولیت داره.
معرفت
هستی در مقابل خود هستی مسئولیت داره. اصلا خود مسئولیت از هستی زاییده می شود، منتاش اون هستی مطلق. هستی مقید مسئول است در مقابل هستی مطلق. از مقید به مطلق باید بره، از مجاز به حقیقت باید بره. خود مسئولیت در هستیه، البته مطلق مسئولیت نداره، ولی هستی وقتی که جنبه مقید پیدا کرد و قید درش پیدا شد، مسئولیت داره. و مسئولیت بدون غایت و غرض نیست. من حالا کم کم برمیگردم به بحث غایت که ارتباط مستقیم و مسئله تکامل داره. کسی که مسئولیت را میشناسد، کسی که هستی را میشناسد مسئولیت داره، مسئولیت را میشناسد. و کسی که مسئولیت را میشناسد غایت انگار است، یعنی غرض و غایت میداند، غایتی دارد که برای رسیدن به غایت مسئولیت را باید به دوش بگیرد و حرکت کند در راه وصول به غایت. و اونجا که غایت است تکامل است. اگر یکی از این دو سه حرفی که زدیم نباشه، انسان هستی شناس نباشه و به نتیجه مسئولیت شناس نباشه و در نتیجه نهایی غایت نداند، تکامل نیست. حد اکثر تحول میشه گفت، حد اکثر تحول میشه گفت، ولی هر تحولی رو ما ملازمه به تکامل نمیدانیم. تکاملی ست شرط داره: شناختن هستی، شناختن مسئولیت،
غایت.
و در نتیجه شناختن این دو امر عمده، غایت، شناختن غایت، وقت در حرکت به سوی غایت این تکامله. و هرچه این حرکت بیشتر به تکامل نزدیکتر، و این تکامل وقتی که مرگ توش نیست، وقت مرگ خود در حلقات تکامل. اینجاست که مرگ در یکی از حلقات تکامل، یعنی مرگ دائم، یعنی لحظه به لحظه من مرگ دارم. مرگ یه بار نیست. بعضی فکر می‌کنه آدم یه بار میمیره. من هر لحظه دارم میمیرم و دوباره زنده میشم از نظر روحی و معنوی. حالا جسمم هم جسمم همینطوره. حتی من یه قدری پرهیز میکنم از وارد شدن در مسائل زیستی. اینا رو باید زیست شناسا بگن. ببین سلول های ما مرتب هر چند سال یه بار عوض میشه. اینجا که در محاسبه هست، یه جا هنوز محاسبه نشده، ولی ما آن به آن در تغییریم. همطور که شما شعرش هم قبلا خوندی، هر لحظه جهان کل هستی نو میشه.
لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی.
بسیار خوب. این که در کل هستی است، وقت اون تحول آگاهانه من که در روان آدمی است، در نفس ناطقه است، اون من هر لحظه آگاهانه باید بدانم که ترک تعلقات میکنم و به یه مرحله جدیدی وارد میشم. در این صورت مرگ ها حیاتن دیگه. مرگ مرگ نیست، مرگ هست اما هم حیات است، هم مقدمه حیات. و اینجاست که دوباره برمیگردیم به شعر مولانا: اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتی فی حیات. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اگر ما با این نگاه به هستی نگاه کنیم که مولانا که به حد وافر در اوج به این مسئله پرداخته، همه تعلیماتش همین مسئله است. مسئله اصلی مولانا همینه، هم تکامل دیالکتیک توحیدی است تا آخر، از آغاز تا انجام. خیام همین راه رو شروع کرده بود، اما من دردمندی خیام رو کمتر از مولانا نمیبینم. خیام دردمندانه تر در این وادی قدم گذاشته و دردمندانه سخن میگوید. یعنی شما وقتی رباعیات خیام رو میخونین، به دردمندی خیام پی میبرین که چقدر دردمند بوده. و دردمندی بد نیست. انسان بی درد بی درده.
زندگی نیست درد.
زندگی نیست. بله. خیام اون دردمندیش هم به همه عالم نمیفروخ. اگه بهش میگفتن که آقای خیام همه عالم رو بد میدیم این دردمندی رو نداشته باش، من باورم نیست که سودا میکرد و معامله رو انجام میده. به اون دردمندی دلخوش بود. چرا دردمند بود؟ بر این که میزیست آگاهانه و زندگی را سنجیده بود. اجازه بدید یک سخن از سقراط نقل کنیم اینجا. ببین حکما همه از تبار همند، چه شرقی چه غربی. حکما در عالم معنی به هم پیوستند. در حکمت ما جغرافیا نمیشناسیم، شرقی غربی نمی کنیم. سقراط هم از تبار حکمای بزرگه. سخن معروف سقراط رو اجازه بدید اینجا نقل کنم. سقراط گفت که زندگی ناسنجیده، زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد. بعضی از این زیست‌شناسان و فیلسوفان طبیعی مسلک خواستن با این سخن جاودانی سقراط مقابله کنند. آخه ما فیلسوفان طبیعی مسلک پوزیتیویست ماتریالیست هم داریم، در غرب فراوانه. یکی از این حکمایی که خیلی اهل زندگی زیستی است پوزیتیویسته، در مقابل حرف جاودانه سقراط که سقراط فرمود زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد، او گفت زندگی نازیسته ارزش سنجیدن ندارد.
خب جان استوارت میله؟
نه، یکی دیگه است که حالا اسمش فراموش کردم. زندگی نازیسته ارزش سنجیدن ندارد. اجازه بدید من این دو تا حرف رو در مقابل هم بگذارم. من هر دوشو درست میدونم. اتفاقا بنده که دارم این سخن رو نقل میکنم، هم سخن جاودانه سقراط رو و هم سخن این فیلسوف غربی رو، من میخوام بگم هر دوشون درست میگن. هم سقراط درست فرموده و همین فیلسوف غربی درست گفته، اما اینا هر دو مکمل یکدیگرن. آری، زندگی نازیسته ارزش سنجیدن ندارد، چون انسان تا نزید و زندگی نکند نمیسنجد. این حرف درسته،
جمع شد.
اما از سوی دیگر اگر نسنجد هم اون زیست ارزشی ندارد. پس این هر دو مکمل یکدیگرن. یعنی در واقع یکی در واقع مثل متحیاتند. حالا ما چون در متحیات در تقابل صحبت میکنیم، باید بگیم یه تقابل بین این دو سخن هست.
بسیار
بله
استاد جناب، نکات خوبی بیان شد. حکیم عمر خیام همون غایت انگاری را تحصیل معرفت الله میدانه، اون غایتی که انسان میخواد به او نائل بشه در جستجوی آن هست. چقدر بی‌انصافن کسانی که نسنجیده این بزرگوار رو متهم میکنن به سرگردانی و که نمیدونه چی کار بکنه و دنیا براش مبهمه و غایتش براش حل نشده. اتفاقا ایشون در این کتاب الکون و تکلیف دنبال همینه که انسان مسئولیت داره، بزرگترین هدف او همون غایت انگاریه و اون منزلی که میخواد سر منزل مقصود هم معرفت اللهه. این رو از کجا ما میفهمیم؟ از اون وصیت‌نامه ایشان هست که وقتی که در جلسه پیشم فرمودید داشت دندانش رو خلال میکرد، مشغول مطالعه کتاب شفا بود و
مسئله واحد و کثیر،
آها رو واحد و کثیر هم داشت مطالعه میکرد که دغدغه همه زندگیش بود. بعد ناگهان دوستان خودش رو دعوت میکنه و وصیت میکنه و البته من ندیدم وصیتش چی بوده، ولی در سجده میرود. این از قول دامادشون جمالی در اون کتاب عقلش نقل کردید، از قول دامادشون میگه اللهم انی عرفتک علی مبلغ امکانی. خیلی معنی داره، هم تواضع ایشان رو میرساند که یک عمر تلاش، اون حکیم عمر خیام نهایت اینجا میگه خدایا من بقدر توانم تو را شناختم، فغفر لی فان معرفتی ایاک وسیلتی، همین مقدار معرفتی هم که دارم وسیله است به سوی تو. خیلی نکته مهمی است به نظر من.
بله، اگه شما سوالتون اینجا اجازه بدین که من یه قدری رو این جمله که شما نقل کردی و در اون کتاب من آوردم دفتر عقل، یه قدری در این جمله بیشتر تأمل کنید.
خیلی جای تأمل داره. من
بخوانید جمله رو دوباره. اللهم
انی عرفتک علی مبلغ
امکانی. این جمله نه تنها تواضع اون مرد بزرگ رو نشون میده که به نظر من این جمله تمام حکمت است، تمام حکمت است. و سقراط هم که ابوالحکماست سرانجام همین سخن رو گفت. به تعبیر دیگر گفت تا به دنجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. وقتی که خیام میگه که مبلغ معرفت من به اندازه امکان منه، مبلغ، کلمه مبلغ در عربی این واژه واژه خاصیه، یعنی اون جایی که من رسیدم. بلغه اینه رسیدم، بلوغ یعنی رسیدن، این هم که میگن بالغ شد یعنی رسید، رسیده، بلوغ رسیدگی است. این میوه میگن رسیده شد یعنی بالغ شد. انسان وقتی بالغ میشه یعنی رسیده میشه در واقع. بلغه اینه وصله، اینه رسید. مبلغ یعنی رسیدنگاه. اصلا بخوایم فارسی ترجمه کنیم کلمه مبلغ رو، یعنی رسیدنگاه، یعنی اونجا که میرسی. میگه مبلغ معرفت من معرفت من تا اونجا که رسیده که دیگه بیشتر نتوانستم بروم، این به اندازه امکان منه. یعنی چه؟ یعنی آنی موجود ممکنه، من که واجب الوجود نیستم و موجود ممکن به ذات ناقصه. موجود ممکن به قول حکما سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. امکان قاصر به ذاته. چرا امکان قاصر به ذاته؟ ممکن برای اینکه میتواند باشد میتواند نباشد، همواره احتمال نبودن درش هست، یعنی قصوری درش هست، تقصیر نیست، قصور هست، کوتاهه. میگه مبلغ معرفت من به قدر امکان منه، یعنی پایان اندیشه خودشو نشون میده. و حکیم واقعی کسی است که تا اونجایی که امکان داره بره و به پایان اندیشه برسه. رسیدن به پایان اندیشه یعنی همه اندیشه. توجه کنی بعضی آدم ها زحمت نکشته میگه ما نمیدونیم. بین این نمیدانم ها خیلی فرقی هست. تنبلان عالم به نمیدانم تمسک میکنند، ولی آگاهان عالم هم نمیدانم میگویند. و بین این دو نمیدانم از زمین تا آسمان و از ملک تا ملکوت تفاوت هست. ما دو تا نمیدانم داریم. یکی از سر تنبلی میگه نمیدانم، قدرت فکر کردن نداره یا نمیخواد فکر کنه یا نمیخواد زحمت فکر کردن رو به خودش بده، نمیخواد زحمت جستجو به خودش بده، میگه من نمیدونم. یعنی باید بره تقلید کنه و از این بشنوه و بدونه، بدون تعامل یه چیزی بشنوه و بره. این مقصره. اما یه کسیست که تا اونجایی که حافظ مبلغ نامیده، مبلغ امکان، مبلغ معرفتی، خیلی کلمه مهمه، مبلغ معرفت، یعنی تا اونجایی که ممکن بود من کوشیدم. این مهمه، مسئولیت همینه. این که در عرض کردم تکلیف، یعنی
فخفرلی
و این تکلیف همینه،
میگه من رو ببخش،
بعد وقت میگه ببخش. این بخشیدن، این تقاضای مغفرت مهمه. ببین همون مسئولیت که ازش صحبت کردیم که کون و تکلیف همینو نشون میده. وقتی که خیام داره مسئولیت اسم کنه، یعنی کوشش در راه فهم. تا اونجایی که ممکن بود کوشید، میگه هازا مبلغ معرفتی، این پایان معرفت منه، حالا بعد از این اغفر لی، من رو بیامرز. و بنابراین
از این مهمتر، فإن معرفتی ایاک وسیلتی اله،
این تنها ابزار من که بیشتر هیچی ندارم. یعنی اون چه در قوه من بوده به فعلیت رسیده. من چیزی در قوه نداشتم که بذارم در قوه باقی بمونه. من تمام تلاش خودم رو کردم. و این داره یه درسیست، درس حکمتیست به انسانها، که راه انسان راه معرفته. کسی که کوشش نکرده بگیده بگوید نمیدانم، من رو تنبل میدانم و این تنبل مسئوله و مقصره. انسان در توان خودش باید بکوشه. همون بار مسئول، بار هستی همینه. بار هستی یعنی کوشش در راه فهم هستی. بار هستی هیچی نیست جز کوشش در راه فهم هستی خود. و خیام این بار رو به منزل رسونده، یعنی رسونده به اونجایی که در مقام لایتناهای حق میگه من مبلغ معرفتم همین است، دیگه بیشتر نمیتونم، حالا اغفر لی. این تمام حکمت بود که خیام از خود به یادگار گذاشت.
بله، حافظم همینجوره، آسمان بار امانت نتوانست کشید.
قرعه فال به نام من دیدی، این همون بار امانتی است که خیام به درستی احساسش میکرد.
به اعتقاد اتفاقا هر کسی این کتاب رو بررسی میکنه، اصلا ایشون مرگ و حیات را این همون جز و مد انسان میدونه در زندگی. میگه با این فقر معرفتی که در اوج توان خودش، نظر من این مبلغ امکانی یعنی اون چی که استعدادی که من داری همه رو به فعلیت در آوردن، ظرف من همین بوده، اون ظرفی که من دادی من پر کردم و دارم میارم، پیمانه پره، ولی یک فضای دیگری از معاد باز میکنه. یعنی تازه اونجا هم یه عرصه معرفت شناسیه.
معلومه
اینطور نیست که انسان بره نهر شیر و حورالعین و دیگه تمام شد دیگه. تازه اونها هم مفاهیم عرفانی بلندی دارن در نگاه ایشون، مخصوصا شراب که خیلی ایشون از این واژه استفاده میکنه. میگه در هر جزومتی انسان را یه شرابی مینوشانن، همون جاذبه معشوقی است که انسان را میکشه به سوی خودش. یا در شعر حافظ یا بزرگان دیگه که از مفهوم شراب استفاده میکنن، بیشتر متأثر از همین دیدگاه خیام هستن. ولی کسی به زیبایی ایشان باز نکرده این معنی را. گرفتم ساغری از دست مستی، تعالی الله، چه دستی و چه مستی. این خیلی بله معنی داره.
و با این دید اگر نگاه بکنید، که شما الحمدلله به این دید نگاه میکنید، اون وقت همه رباعیات خیام به گونه دیگر تفسیر پذیر است. ببین مثلا غالبا کسانی که
رو... چرا به مشرب البته خب بعدا خلاص
بحث لاوبالیگری بله نسبت نسبت میدن، برای اینکه از فهم معانی اون بار مسئولیت رو نمیفهمند اشخاص، چون غافل از اون غایت به لاوبالیگری نسبت میدن. ولی اگر کسی به هدف غایی خیام آگاه باشه، میدونه که وقتی میگه این نقد بگیر و دست از اون نسیه بدار، اون نقد معرفت است، نه نقد شراب انگوری. این نقد بگیر و دست از اون نسیه بدار، همه چیز برای خیام که در طلب معرفت هست نقده، یعنی معرفت نقده.
بسیار خوب استاد، باز بحث به جای زیبایی رسید و منتها وقت به ما بیش از این مجال نمیده، ولی نکات خوبی بود دوستان. پس مرگ و حیات در هم تنیده شدن، در واقع مرگ بهار حیات هست، او رو پرورش میدهد، هم تقابل دارن و در این تقابل تحول هم ایجاد میکنن و بستر رو برای تکامل من و شما فراهم میکنن. غایت انگاری همون جاذبه معشوقی است که خداوند در جهان هستی و وجود ما قرار داده، که حکیم عمر خیام به زیبایی اون رو در کتاب الکون و تکلیف بیان کرده. اینو خلاصه و اجمال بحث‌های ما بود که البته باز برمیگردیم و از خرمن معارف حکیم عمر خیام در تعریف مرگ و نقش اون در تکامل بعداً استفاده میکنیم. خب چرا غزل رو بخوانم از حافظ که هم شعر حال حکیم عمر خیام است؟ چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم، غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.